سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید خطبه این رساله عقل سرخ از خود سهروردی بخوانیم به عنوان خطبه این بحث امروز. حمد باد، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد باد ملکی را که هر دو جهان در تصرف اوست. بود هر که بود از بود اوست و هستی هر که هست از هستی اوست. بودن هر که باشد از بودن او باشد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. و صلوات و تحیات بر فرستادگان او، به خلق خصوصا بر محمد مختار که نبوت را ختم بدو کرد، و بر صحابه و علمای دین رضوان الله علیهم اجمعین. رساله عقل سرخ یکی از مهمترین کارهای سهروردی به زبان فارسی است. شاید بشه گفت مهمترین رساله عرفانی فارسی سهروردی است. این رساله مجمع معارف اسلامی، الهیات زرتشتی و اساطیر ایران باستان است. در هیچ رساله دیگر سهروردی این سه مؤلفه رو در کنار هم نمیتونیم ببینیم. این رساله رو میشه به 10 بخش، یک مقدمه و یک خاتمه تقسیم کرد. با توجه به نکات متعددی که تو این رساله هست، کمی بیشتر از 1 ساعت امروز به طول خواهد کشید. اگه همه نکات رو که یادداشت خواهم کرد، البته بیش از این خواهد بود، کوشش میکنم تو همون وقت مقرر به پایانش برسونم. ولی اگر بیشتر شد پیشاپیش عذرخواهی میکنم. این رساله به زبان فارسی، یعنی اصل رساله، حداقل 4 بار تصحیح شده. در سال 1319 در اصفهان توسط مرحوم مهدی بیانی، توسط مرحوم سبزواری، بعد از اون در 14 رساله توسط سید حسین نصر در سال 1355، و آخرین تصحیح این رساله توسط تقیه پورنامداریان هست در کتابی به نام عقل سرخ که در سال 1390، یعنی 3 سال پیش، در ایران منتشر شده. و هر کدوم از این تصحیح ها از تصحیح قبلی بهتره، لذا میشه گفت این تصحیح آخر بهترین تصحیحه. این رساله در حد اطلاع من در سال 1967 توسط هانری کوربن به فرانسوی ترجمه شده. در سال 1354 به توسط علی عبدالحسین به عربی ترجمه شده، و در سال 1982 در لندن توسط تاکستون به انگلیسی ترجمه شده. لذا حداقل به 3 زبان غیر از فارسی الان در دسترس. این رساله 2 شرح مفصل و با جزئیات داره. اولین شرحش رو هنری کوربن در 1966 در ضمن کتاب 4 جلدی اسلام ایرانیش به فرانسوی نوشته. بخشی از این کتاب به فارسی اخیراً ترجمه شده. این بخش از رساله، یعنی شرح رساله عقل سرخ، در سال 1389 در مجله اطلاعات حکمت و معرفت توسط آقای انشاءالله رحمتی به فارسی ترجمه شده. اینها رو ذکر میکنم که اگر دوستان خواستن اطلاعات بیشتری داشته باشن مراجعه کنن. اما بهترین شرحی که تاکنون برای رساله منتشر شده از آقای تقی پورنامداریان هست در کتابی به نام عقل سرخ، شرح و تعبیر داستانهای رمزی سهروردی، که همونطور که عرض شد در سال 1390 در ایران منتشر شده و رموز عرفانیش و فلسفیش رو کوشش کرده باز کنه. اما این رساله، این نکات رمزی متعددی در اون هست. من پا به پای رساله پیش میرم و کوشش میکنم شرحی ناظر به متن ارائه کنم. هم به کارهای که تاکنون از سهروردی خوندیم اشاره میشه، هم به کارهایی که بعداً از سهروردی خواهیم خوند یا از دیگر متفکران ایرانی در دست داریم ارتباط بسیار وثیقی در بینش برقرار میشه. از جمله نکات ارزنده این رساله، 2 داستان از داستانهای شاهنامه با روایتی متفاوت درش آمده و این فوق‌العاده مهمه. هیچ کس جز سهروردی توان چنین کاری رو نداشته و استفاده هایی که از اینها کرده. لذا با دقت دنبال کنیم ببینیم سهروردی از داستان زال و سیمرغ و از داستان رستم و اسفندیار چه برداشت متفاوتی و چه روایت متفاوتی رو ارائه میکنه و چگونه او رو به الهیات خودش وصل میکنه. منظور از دو جهان که در خطبه این ابتدای رساله بهش اشاره شد، یکی کرد دو جهان در تصرف اوست، میتونه دنیا و آخرت باشه، میتونه جهان محسوس و معقول باشه، هر دوتا، که توی رساله بیشتر محسوس و معقول هست، تو معارف ما بیشتر دنیا و آخرت. بود هم که اینجا شد، یعنی خدایی که بود ما در گذشته، در حال و در آینده در دست اوست، بود هستی، وجود ما در هر سه زمان در دست اوست. این رساله هم دوباره گویندش من هستم، یعنی خود سهروردی، و این فوق‌العاده صمیمیت ایجاد میکنه بین شنونده و گوینده، که کسی داره با ما سخن میگه، داره سرگذشت عرفانی خودش رو باز میکنه. رساله با این نکته آغاز میشه، با این بخش آغاز میشه. دوستی از دوستان عزیز مرا سوال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بلی دانند. گفت تو را از کجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتدای حالت، چون مصور به حقیقت، مصور به حقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می کردیم. یادتون هست اولین بحث ما داستان مرغان سهروردی که ترجمه رساله ابن سینا بود، رسالت و تیرش، و اونجا هم داستان پرندگان بود. پرنده در عرفان فارسی، در ادبیات فارسی، روح است، نفس آدمی است. چرا پرنده با رمز روح شده است؟ به خاطر ارتباطی که با عالم معنا دارد، ارتباطی که با عالم معقول دارد و میتواند عروج کند، میتواند صعود کند، میتواند بپرد. پرنده توان این را دارد که از عالم محسوس به عالم معقول بالا برود. و اگر اصل ما در عالم معقول و عالم روحانی بوده است و سپس در ملکوت بوده است، این مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، مثل تمام ادبیات ما پر است از این مسئله، ما از ملکوت به ملک آمده ایم، از ملکوت به ناسوت آمده ایم، و حالا قرار است که اگر خودمان همت کنیم دوباره به ملکوت برگردیم. پس یک سیر نزولی داشتیم، از اونجا آمده ایم، قرار است سیر صعودی کنیم، دوباره به اونجا برگردیم. این داستان ها در ادبیات ما و در عرفان ما با مرغ، با پرنده به شکل رمزی بیان میشه. بنابراین الان که آمده ایم در این دنیا زندانی تن شده ایم، زندانی بدنمان شده ایم، قرار است که این زندان را بشکنیم و بعد از این که این قفس باز شد، دوباره به جای اصلی خودمون، به وطن اصلی خودمون برگردیم. ابتدا قبل از همه افلاطون یک اشاره‌ای به پرها و بالهای نفس آدمی کرده، و بعد از اون ابن سینا نخستین کسی است که در میان ما، از بزرگان ما، نفس را به روح آدمی، این دوتا بینش رو ارتباط برقرار کرده. و بعد وقتی وارد بحث زبان مرغان می شویم، این هم برگرفته از آیه 16 سوره نمل است در قصه حضرت سلیمان، اونجا که ذکر میکند یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ای مردم، جناب سلیمان ذکر میکند به ما زبان پرندگان آموخته شد. ظاهر قضیه، اگر تفسیر ظاهری بخواهیم بگوییم، می شود این که سلیمان نبی می دانسته که پرندگان چه می گویند. وقتی فرض کنید گنجش جیک جیک می کند، یا کبوتر، یا کلاغ، یا هر پرنده دیگری صدایی می کند، سلیمان ابن نبی تشخیص می داده که این پرندگان چه پیامی را به هم منتقل می کند. خب این تفسیر ظاهریش، اما عرفا تفسیر دیگری برای این دارند. میدونید منطق الطیر یک فصل بسیار گسترده در ادبیات فارسی است که مشهورترینش کتاب عطار است، و دیگرانی که در این زمینه با الهام از همین کلمه قرآنی معارف بسیار بلندی رو آفریدند. تفسیر باطنی و تفسیر عرفانی منطق الطیر این است که سلیمان تنها زبان پرندگان نمی دانسته. عرفا که سلیمان نبی و هر عالم، هر فرد الهی دیگری هم میتواند این گونه باشد، استعدادهای نهفته روح آدمیان را میشناخته و میتوانسته اونها را زیر تربیت خود بگیرد و راهنمایی کند و به بالاتر ببرد. بنابراین عارف کسی است که با دانستن این زبان، یعنی منطق و تر، یعنی زبان روح آدمی، روح آدمیان را بهتر از خودشان درک می کند و می شناسد که هر کدام از ما چه استعدادی داریم و کوشش می کند که این استعداد ما را به فعلیت برساند و ما را به سوی حقیقت رهنمایی کند. سهروردی اینجا میگه من باز بودم. میگه نه تنها ازش میپرسن تا پرنده ها با هم سخن میگویند یا نه، میگه که وقت من تجربه دارم، خود من باز بودم. خب باز عقاب شاهین، چرا باز انتخاب شده و راز این مسئله چی هست؟ یکی میدونید در میان پرندگان اگر شیر در میان فرض بکنید بستانداران یا جانوران سلطان باشد، در آسمان باز سلطان است. یعنی دقیقا همون موقعیتی که شیر در زمین دارد، باز در آسمان دارد. باز اشاره به علو مرتبه روح در عالم مثال است، یعنی بالاترین مرتبه، جایی که باز میتونه پرواز کنه، هیچ پرندهی توان پرواز به اونجا نداره. این اگر ستیق کوه رو در نظر بگیرید، امثال کبوتر و گنجشک و قمری و بلبل و امثال هم نمیتوانند به اون مرتبه‌ای که باز پرواز میکند برسند. جایی که باز است نوعاً محل سکنای باز هم در کوه است، ستیق کوه، یعنی بالاترین نقطه‌ای که ممکن است. بنابراین ذکر میکند که من باز بودم، یعنی جان من در بالاترین مرتبه علو ممکن بوده است. نکته دوم این که باز در میان پرندگان پرنده قابل تربیت است برای شکار کردن. چشمش رو میبندند و تربیتش میکنند و در زمان شکار بهترین پرنده شکاری، مثل سگ شکاری، باز از سگ بهتر میتواند به شکارچی کمک بکند. وقتی مرشد برای یافتن جانهای متعالی میخواهد وسیله داشته باشد، باز را انتخاب میکند که اون شکار معنویش رو پیدا میکند و او رو به سمتش میآورد تا مورد تربیتش قرار بده. سهروردی در میان پرندگان بهترینش رو انتخاب کرده که باز باشد. و بعد اینکه کی باز بوده، یعنی در چه زمانی شاهین بوده است، سهروردی مثل بسیاری از فلاسفه دیگه سه مرتبه وجودی رو قائل هست. یکی عالم محسوس، همین عالمی که من و شما در این دنیا سیر میکنیم. دوم عالم مثال، سوم عالم معقول. عالم مثال عالمی بین عالم معقول و عالم محسوس است. یعنی فی الواقع یک جهان برزخی است که برخی خصوصیات ماده رو دارد اما همه خصوصیات ماده رو ندارد. بسیاری از مسائلی که تو این رساله ها میخوانیم در عالم مثال اتفاق میفتد. اگر بخوایم یک تصویر ساده از عالم مثال کنیم، مثل عالم خواب میماند. اما این خیال نیست، یعنی خیال محض نیست، بهره ای از واقعیت دارد. میبینیم که مثلا در خواب امور رنگی می توانند باشند، بزرگ و کوچک هم هستند، اما اون خواص خود ماده امر مادی رو ندارند، یعنی جسمانی نیستند اما خواص جسم رو دارند. سهروردی بسیاری از وقایعش رو که داره اتفاق می افته و برای ما میگه در عالم مثال اتفاق می افته که نه مجرد محض است مثل عالم معقول، نه مادی محض است مثل عالم محسوس، بین این دو تا قرار داره. و این عالم مثال امروز در هم ادبیات مدرن و هم در عرفان جایگاه بسیار رفیعی رو دارد. از دیگر کسانی که به این عالم قائل بودند ابن عربی است و درباره عالم مثال نزد ابن عربی شما تا به انگلیسی هم کتاب‌های فراوانی رو میتونید پیدا بکنید، از جمله کاری که ویلیام چیتیک درباره ابن عربی کرده تو این حوزه میتونید دنبال کنید. عرض من اینه که توجه داشته باشیم نکاتی که بزرگان عارف و ادیب ما ذکر کردند عامل بسیار چیزهای بعدی شده که حالا ما به برخی از جزئیاتش اینجا تنها میتونیم اشاره بکنیم. و بعد این باز که بود، حالا داستان سهروردی داستان سیر و سلوک معنوی خودش رو بیان میکنه، میگه در عالم مثال من باز بودم و توسط صیاد قضا و قدر در دام تقدیر گرفتار آمدم. خب یعنی مشیت الهی چنین اقتضا کرد که من مانند بسیاری بازهای دیگر اسیر این بدن مادی شوم. ما نفسمون روحمون به گونه ای نیست که بتواند به تنهایی زندگی کند، چاره ای نداریم جز این که به قول حافظ تخت بند تن شویم. و وقتی که تخت بند تن شدیم در بدنمان زندانی می شویم. کاری که انسان برای سلوک انجام می‌دهد این است که از زندان و قفس بدن نجات پیدا کند و به عالم عقل یا عالم معنا و عالم روحانی و ملکوت واصل شود. مثال‌هایی که سهروردی اینجا ذکر می‌کند ناظر به این مسئله است. وقتی ذکر می‌کند تو اینجا میگه که پس از آن ولایت که آشیان ما بود به ولایتی ما را به ولایتی دیگر بردند. کدام ولایت آشیان ما بود؟ عالم ملکوت. ما را به کدام ولایت بردند؟ عالم ناسوت و عالم بدن و عالم مادیات. آنگاه هر دو چشم مرا دوختند. دو چشم یعنی عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری آن چیزی است که بود و نبود را تشخیص می‌دهد. عقل عملی آن قوه‌ای است که خیر و خیر را از شر تمیز می‌دهد. وقتی که انسان اسیر مادیات و شهوات بدنی می‌شود، قوای نظری و عملیش، عقل نظری و عملیش کور می‌شود، نمی‌بیند، بسته می‌شود. لذا تنها ناظر به متوجه نیازهای بدنش می‌شود. بعد میگه که چهار بند مختلف بر من نهادند. چهار بند عناصر اربعه طبیعیات قدیم است، آب و خاک و باد و آتش، که معتقد بودند بدن ما از اون ایجاد شده است. حالا توی طبیعیات جدید بیش از 100 عنصر است، اون زمان چهار عنصر بیشتر نمیشناختند. و بعد میگه 10 کس را بر من موکل کردند، 10 تا زندانبان این باز را متوجهش بودن که خطایی نکند. و این 10 موکل 5 حس بیرونی است و 5 حس درونی. خب 5 حس بیرونی رو حواس خمسه رو همه ما میدانیم و 5 حس درونی از قبیل حس مشترک و حافظه و ذاکره و متخیله و امثاله هم که اونها هم 5 حس دیگر است. وقتی این حواس کار میکند، کامل کار میکند، ما همش متوجه جهان مادی اطرافمون هستیم، دیگه به عالم معقول چندان توجه نداریم. بنابراین 5 تا از جلو، 5 تا از عقب، یعنی 5 تا به ظاهر، 5 تا از درون مرا میپاییدند که دست از پا خطا نکنیم. آنگاه مرا در عالم تحیر بداشتند، چنان که آشیان خیش و آن ولایت و هرچه معلوم بود فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود چنین بودم. بعد از مدتی من باز که جایم ستیق آسمان بود، حالا به گونه شدم که جز همین عالم اسارت را نمیشناسم. فکر میکنم که تمام زندگی همین بوده است و من از آغاز همین گونه زندانی بودم. گاهی وقتا آدم تو زندان که قرار بگیره با زندان مأنوس میشه، فراموش، اصل خودش رو فراموش میکنه، یادش میره که از کجا آمده. بعد شروع میکنه، خب این رشد میکنه، این بدن با نفس و روحی که در آن است شروع به رشد میکنه. به تدریج که رشد میکنه میگه چون مدتی بر این برآمد قدری چشم من باز گشودن. یه کوچولوی گذاشتن که چشم من باز بشه و ببینم. یعنی کم کم اون حواس درونیش و قوه عاقلش رو به کار کردن میکنه. چیزهایی دیدم که قبلا ندیده بودم و از اونها به تعجب افتادم. به تدریج خلاصه میره جلو تا این که یک بار من همش فکر میکردم، این جمله خودش، به خود میگفتم گویی هرگز بود که این چهار بند مختلف از من بردارند و این موکلان را از من فرو گردانند و بال من گشوده شود، چنان که لحظه در هوا طیران کنم و از قید فارغ شوم. آیا میشه یه وقتی برسه که من دوباره بالو پر بزنم، تو آسمون پرواز بکنم، این زنجیرها و بندها به دست و پام نباشه؟ فکر میکردم تا اینکه یک روز از غفلت موکلان استفاده کردم و از بند گسستم، از بند بیرون آمدم، ولیکن هنوز پایم در بند بود. فقط توانستم فرض بکنید اون بندها و زنجیرهایی که به بالم بود باز کنم، ولیکن بخشی از بندها هنوز بود. همچنان با بند لنگان روی صحران، روی به صحرا نهادم. اگه داستان پرندگان رساله اولی که خوندیم هم بیاتون باشه، وقتی که پرنده ها اونجا به دام افتادند و بعد دام ها رو پاره کردند و بلند شدن پرواز کردند، با پای بسته پرواز کردند و به سوی کوه قاف رفتند و دنبال ملک بودند که بند از پای آنها باز کند، گفت همان که بند بر پای شما نهاده است بند را باز خواهد کرد. اون چی که ما از رسالت و طیر ابن سینا و سهروردی یاد گرفتیم. حالا اینجا میگه که من فرار کردم ولی بند هنوز به پایم بود. به صحرا رفتم. صحرا کجاست؟ در داستان دوم، داستان پر جبرائیل، یاد گرفتیم از سهروردی خانقاه دو در داشت، یک در به شهر و یک در به صحرا و بوستان باز میشد. خانقاه عالم مثال بود، شهر عالم محسوس بود، صحرا و بوستان عالم معقول بود. این دو دری که داشت و اون میگفت هر وقت این در رو باز میکردی دیگه اون در بسته میشد. این دوتا در همزمان نمیتوانست باز باشه. شما نمیتونی هم تو عالم محسوس کاملا متوقل باشی، هم انتظار داشته باشی که به روحانیات و معنویات رسیده باشی. به یکیش که برسی دیگری رو رها میکنی. خب جناب سهروردی چه میکند؟ میگه که تو صحرا رفتم. حالا صحرا رو یاد گرفتیم، یعنی وارد عالم معقول شدم. از عالم مثال وارد عالم معقول شدم. خب بعد در عالم معقول چه کردم؟ در آنجا، در آن صحرا شخصی را دیدم. این بخش اول تموم میشه. حالا مواجهه سهروردی با عقل سرخ. خب قاعدتاً از هم سوال کنیم عقل سرخ کیست؟ فردی رو سهروردی در صحرا، یعنی در عالم معقول، میبیند که سرو و مویش سرخ است و میپندارد جوان است. از او میپرسد، فراپیش رفتم سلام کردم، به لطفی هرچه تمامتر جواب فرمود، پاسخم را داد. چون در این شخص نگاه میکنه میبینه محاسنش، رنگش همش سرخه، پنداشتم که جوان است. خب اگه پیر بود قاعدتا باید رنگ و موش سفید میشد، الان این رنگش مویش سرخه، پس جوان است. گفتم ای جوان از کجا میایی؟ جواب داد که ای فرزند، این خطاب به خطاست، اشتباه میکنی، من جوان نیستم. تو کیستی؟ من اولین فرزند آفرینشم. خب سهروردی وقتی که باز بوده با اولین فرزند آفرینش مواجه میشه. اولین فرزند آفرینش کیست؟ وقت میریم توی روایات نگاه کن، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خدا عقل است، اولین مخلوق او نور است. او با عقل مواجه شده است، رنگش سرخ است، اسم رساله عقل سرخ. پس عقل سرخ کیست؟ بیشتر که میخوانیم، حالا سرخیش هم توضیح میده، میگه که پس دونستیم که اولین فرزند آفرینش کیست. در رساله حی ابن یقظان ابن سینا هم این همین مسئله رو داریم که اونها هم میپنداره جوان بودن ولی اون پیر بوده. در رساله مونس العشاق سهروردی که بعدا خواهیم خوند به اینها پیر جوان اطلاق میکنه، متناقض، پیر جوان. مگه میشه؟ اینها جوانند یعنی نیروی انرژی فراوانی دارند، پیرند یعنی زمان بسیار طولانی بر اونها گسترده است. در رساله که جلسه پیش خوندیم، آواز پر جبرئیل، اگه به یادتون باشه گفتیم که اونجا سهروردی وقتی از وارد صحرا شد با 10 پیر مواجه شد. هیچ کدام اونها با او سخن نمی گفتند. سهروردی خواست با اونها در صحبت باز کنه، به او گفته شد تو هنوز به مقامی نرسی که نرسیدی به توانی با ما سخن بگی. یکی از اونها با اون خواست با او سخن گفت. او همین عقل سرخ است. اونجا گفتیم به این میگه عقل دهم، جبرئیل، فرشته راهنما، هر که هست الان میخواد در این داستان میشه پیر مرشد، دست سهروردی رو میگیره و عالم معنا و ملکوت رو به او و به توسط او به ما نشان میدهد. خب اگر او عقل دهم است، عقل اول نمیتواند باشد. این مشکل رو اینجوری حل میکنیم، او عقل است، خیلی اول و دهمش توجهی نمیکنیم. اولین مخلوق خدا عقل بوده، موجود مجرد بوده، موجود ملکوتی و روحانی بوده. حالا قرار است عقل یعنی موجود مجرد کامل دست سهروردی رو بگیره و جلو ببره. و بعد توضیح میده که چرا محاسن، میگه محاسن من سپیده، فکر نکن سرخه. من چون در چاه ظلمت بودم، همان صیادی که تو را به چاه کرد مرا همچنین کرد و بودن من در چاه ظلمت باعث شده که موی من و روی من به سرخی بگراید، مثل شفق در زمان غروب یا طلوع آفتاب که سرخی رو در آسمان مشاهده میکنیم. خب اون چه کسی مرا به این زمین فرستاد تخت بند تن کرد؟ خب خداوند. قضا و قدر او بر این تعلق گرفت من هم خالق این جهان مادی به اذن او باشم. پس چون کار من با مادیات بود، اون ظلمت مادیات بر باعث شد که رنگ من از سپیدی به سرخی بگراید. باز تفسیر سهروردی با سهروردی. در داستان آواز پر جبرئیل خواندیم که جبرئیل 2 بال داشت، یک بالش ناظر به سفیدی نور، یک بالش ناظر به ظلمت. با بال راستش عالم روحانی و مجرد را آفرید و با بال چپش عالم ظلمانی و مادی را. اون این رنگ سیاه از اون بال چپ باعث شده، نه بال راستش. اونم اونجا یاد گرفت. خب یه توضیحات هم میده، رساله پر است از طبیعیات و نجوم قدیم. منم دعوام اینه که وارد جزئیات نجومیش نمیشم، طبیعیش نمیشم، اما مباحث عرفانیش رو کامل دنبال میکنم. گفتم ای پیر از کجا میای؟ در رساله آواز پر جبرئیل یادتون باشد از ناکجا آباد. حالا اینجا میگه از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آنجایگاه بود، اما تو فراموش کرده ای. از قشنگترین نکات سهروردی در رساله. پس عقل سرخ از کوه قاف میآید. کوه قاف کجاست؟ کوه قاف در بر اساس طبیعیات قدیم اول بگم، بعدم میام توی مباحث عرفانی. فلک الافلاک، رمز فلک نهم که جهان را، دور جهان را گرفته است. دیگه بعد از او فی الواقع عالم معناست. مرز عالم محسوس و معقول، عرش، عالم روحانی. وقتی میگه من از کوه قاف میایم، یعنی من از انتهای عالم مادی میایم. بعد میگه پس کوه قاف. این پس کوه قاف یعنی کاملا عالم مجردات، عالم ملکوت. اینجا رو میگه. جالبه که ما این حالا هم به جغرافیا هم به الهیات زرتشتی رو مقایسه بکنیم و این قاف بحث اساطیری ایرانیه. نوعاً تو ادبیات ما کوه قاف با کوه البرز تناسب داره. البرز بزرگترین کوه ایران است، رفیع ترین کوه ایران است. بنابراین ایرانیان هرگاه میخواستند قاف رو تصور کنند نگاه به البرز میکردند. البرز با عظمت است. حالا کاکوهای دیگه هم دیدیم، ولی عظمتی که البرز دارد نیمیش در ابر است و نوعاً در شمال ایران برای ایرانیان بسیار چیز با عظمتی بود. در الهیات مزدایی کوه هریر زیتی که اون رو هم زمین رو فرا گرفته همین خصوصیاتی رو داره که قاف سهروردی در اون میگه، و اون در اون الهیات زمین رو از نیروهای اهریمنی حفاظت میکرده. ویژگی جالبی است، یعنی عامل مانع شر بوده و نگهدار خیر. برخی از مفسرین اسلامی در تفسیر سوره 50 قرآن کریم قاف و القرآن المجید وقتی به قاف رسیدن گفتن مراد از قاف قرآنی هم کوه قاف است. حالا آیا اینها به هم رابطه‌ای دارند؟ حالا کمی دنبال کنیم. پس کوه قاف میشه عالم غیب، عالم معقول. من از عالم غیب و معقول میایم. بعد یادتون هست در رساله آواز پر جبرائیل همین فرد، همین جناب همین فرشته راهنما سه تا وظیفه برای خودش ذکر کرد. گفت چه میکنی؟ گفت من سیاهم، من نگاهدار نامهای خداوند هستم، من خیاطم. اونجا این سه تا رو توضیح دادم. اینجا میگه من سیاهم، پیوسته گرد جهان گردم و عجایب ها بینم. خب سیاه رو اونجا یادتونه من کمی سکوت کردم چون اونجا جاش نبود، گفتم خواهد آمد، الان زمانشه. سیاهی که اینجا ذکر میکند یعنی مدبر عالم کون و فساد. مطابق الهیات گذشته عقل دهم همه کارهای جهان مادی رو به عهده داشته، دانای به همه امور عالم. این سیاهی هم در رساله حی ابن یقظان ابن سینا آمده، هم در رساله آواز پر جبرئیل که اشاره کردم بهش آمده. اونجا گفتم مراد از سیاحت، سیاحت مادی نیست چون امر مجرد است، مکان و زمان ندارد، یعنی همه چیز را میداند، همه جا میگردد بر اساس به شکل معنوی نه به شکل مادی. پس من سیاهم، یعنی همه چیز میدانم، همه جا را زیر سلطه خود دارم. عجایب ها بینم، حالا عجایب ها هم این جمع الجمع عجیبه هست، یعنی امور عجیب فراوانی رو میبینم. بعد از اون میپرسم، گفتم در این سیاحتت چه عجایبی دیده ای؟ گفت هفت چیز، هفت امر مهم تو این رساله هست و من متناسب با وقت میخوام این هفتا را با سهروردی توضیح بدم. هفت چیز. اول کوه قاف که ولایت ماست، اولین عجایب. عجایب سبع هم دیگران هم گفتن، حالا این عجایب عرفانی است. اولین امر عجیب عرفانی کوه قاف است که ولایت ماست، یعنی امر معقول، عالم ملکوت. دوم گوهر شب افروز. خب گوهر شب افروز. سوم درخت توبا. چهارم 12 کارگاه. پنجم زره داوودی. ششم تیغ بلارک، شمشیر. هفتم چشمه زندگانی. هفت کلم، هفت واژه‌ای که بسیارش بر ما مبهم است. خب این بخش دوم رساله. حالا وارد بخش سوم شد. یک یک جناب سهروردی از پیر مرشد میگه که منظورت از این هفتا چیه که برام توضیح بده، مرادت از کوه قاف چیه، گوهر شب افروز چیه، الاخ. اولیش کوه قاف. میگه کوه قاف چیه؟ میخوام چند بارم شنیدیم، این همون ناکجا آباده که شهر جا شهرهای در اون هست. حالا این شهرها اینجا نمیگه، منم اینجا نمیپردازم، اینو تو رساله عقربت الغربیه بهش میپردازم. میگه که مرا از این حکایتی کن. اول کوه قاف. کوه قاف کجاست؟ میگه که این گرد جهان هست، همه دور جهان را گرفته. بعد اشاره میکنه که اینجا 11 کوه هست، به هر 11 کوه ذکر میکنه. 11 رو ما در رساله آواز پر جبرئیل هم اگه بیاد داشته باشید ذکر کردیم که 9 فلک بود در طبیعت قدیم، 2 فلک آتش و زمحریر هم، یعنی افیر و زمحریر، هوا و آتش هم به او اضافه میکردن که به زعم قدما این 11 تا اطراف زمین رو فرا گرفته و به اون میگه که 11 کوه. بسیار خوب. بعد میگه که اگر میخواهی تو به اون از این جایگاه از بند رها بشی و به اون جایگاه اصلی خودت برگردی که اون کوه آخری هست، 11 هست، برسی، تو باید اول از همه از این راه دشوار دوتا کوه رد بشی که یکیش کوه سرماست، یکیش کوه گرماست. من باز میگه خب راحتم، من زمستونا میرم تو کوه گرما رو رد میشم، تابستونا میرم از کوه سرما رد میشم. میگه به اصطلاح میگه کور خوندی، اینجوری نمیشه. این تو فقط توی دنیا که عالم نسیم است این 4 فصل داریم، سرما و گرما داره. اون عالم گرما زمهریر همیشه سرده، اون اسیر هم همیشه گرمه، بنابراین تو خیلی رنج خواهی کشید، ولی اگر این رنج رو متحمل بشی اون وقت به سادگی از اینجا رد خواهی شد. بعد میگه که این میگه امکان داره که من تونل بزنم، این کوها رو سوراخ بکنم، دیگه نخوام این سرما و گرما رو تحمل کنم. میگه نه خیر، سو کردن ممکن نیست. به طبیعت قدیم میگه خرق و التیام امکان ندارد. خرق و التیام شکستن و پیوستن که توی عالم مادیات ما میتونیم چیزها رو به هم وصل بکنیم یا از هم باز کنیم، میشه، اما اون نمیشه. بعد میگه که خب یه روغنی هست به نام روغن بلسان که از یک گیاهی میگرفتن و ازش دوا درست میکردن. روغنی بوده که وقتی به دست میمشتن، روی دست میمشتن، این چربیش از پشت دست بیرون میومده، یعنی این بگونهی که در گوشت و پوست نفوذ میکرده و بیرون میومده. میگه که اگر تو مثل روغن بلسان بشوی، ممکن است از این دو کوه بتوانی عبور بکنی، مثل سوراخ کردن. میگه این آسان است؟ میگه نه، مسلمه که چنین کاری آسان نیست، ولی که اگر بتوانی چنین کار کنی، هر مرغی که زیرکتر باشد پیشتر رود، بهتر میتونه. تو اگر میخواهی به وطن اصلیت برگردی، به کوه قاف اون 11 برسی، باید از این دوتا و کوههای بعدی بگذری، آنچنان که آن روغن از پوست و گوشت عبور میکند. خب این حدوداً ما دانستیم که کوه قاف کجاست، به لحاظ معنوی عالم ملکوت است. دومین عجایبی که ایشون بهش اشاره میکنه گوهر شب افروز است که میشه بخش 4 رساله. گوهر شب افروز چیست؟ گوهر شب افروز منظور ماه است. شب چراغی که همه دنیا رو روشن میکنه، قمر یا ماه است که در کوه سوم قرار داره. برای سالکی است که حالا دوتا اولی رو مانع رو رد کرد، وارد سومی میشه و گوهر شب افروز رو میبینه. خب ماه نور از خودش ندارد، نسبتش با خورشید است. ماه هلال دارد، تربیع دارد، بدر دارد. خود ایشون هم میگه پیوسته به یکسان نباشد و حالات مختلف دارد. میگه وقتی که رسیدی اونجا، این رو هم طی کردی، اون وقت این گوهر شب افروز هم در کوه قاف است که کوه سیوم است، به قول ایشون کوه سیوم است. وقتی جلوتر بروی به درخت طوبا نزدیک میشوی. خب درخت طوبا چیست؟ درخت طوبا هم داستانی دارد. درخت طوبا در این داستان، در این رساله، مسکن سیمرغ است. خب درخت طوبا رمز خورشید است، گوهر شب افروز رمز ماه بود، درخت طوبا رمز خورشید است. طوبا در عالم مثال نور نورالانوار است، یعنی نوری که از نورالانوار ساطع میشه، میشه درخت طوبا. واژه طوبا یک واژه قرآنی است، از آیه 29 سوره رعد گرفته شده. الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن مآب. آنها که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند، خوشا به حال آنها و بازگشت نیکویی شامل حال آنها خواهد بود. طوبا پاکیزه ترین، اطیب، پاکیزه ترین معناش است، معنای لغویش. در تفسیر عرفانی کشف الاسرار آمده است طوبا درختی بهشتی است، شاخه از آن در هر خانه فرد بهشتی آویزان است که از میوه های آن میخورد. طوبا همه میوه هایی که در زمین میشناسید به خود دارد و اگر برگی بر زمین افتد، اهل زمین از این درخت زمین را روشن می کند. خب روشن کردن میشه همون صفتی که خورشید دارد. درخت دیگری هم به نام سدرت المنتهاست، درختی که حالا بهش اشاره اجمالی می کنیم که اشاره به معراج پیامبر دارد. درخت دیگری هم به نام شجره زیتونه در قرآن داریم. سه درخت است که این سه درخت حالت نیکویی دارند. برخی از عرفای ما هر سه درخت را درخت واحدی گرفتن. عین القضات همدانی که او هم پایانی شبیه سهروردی دارد، هم طوبی و هم سدرت المنتهی و هم شجره زیتونه را یکی حساب میکند. نکته مهمی است و اونها رو میگن هویت مشترکی دارن. اینها درخت های آن جهانی هستند با اسامی مختلف. هویت مشترک کوه سینا و کوه قاف و که در شاهنامه آشیان سیمرغ شمرده شده برای ما قابل عبرت آموزی است. یعنی اینها به یک جا برمیگردن، هم کوه سینا، هم کوه قاف، هم کوهی که در شاهنامه آشیانه سیمرغ شمرده شده است. خب این هم میشه قسمت دوم. ما الان کوه قاف رو یاد گرفتیم. عجیبه دوم، عجایب دوم هم که مسئله گوهر شب افروز بود، ماه رو هم شناختیم، طوبی رو هم شناختیم که هر کدوم اینها نشان به چه دارن. اما رابطه بخش پنجم، رابطه سیمرغ و درخت طوبی است. سهروردی ذکر میکند که اگر این درخت نبود، هیچ گل و گیاهی در جهان نمی بود. اگر خورشید نمی بود، در جهان سبزی و گل و اصولاً هیچ موجود مادی یافت نمی شد. بنابراین بین این دوتا، بین طوبی و خورشید نسبت برقرار است. و بعد صفت دیگری که ذکر میکند، میگه سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد. جای سیمرغ درخت طوبی است. بامداد سیمرغ از آشیانه خود به در می آید و پر بر زمین باز گستراند. از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. یعنی سیمرغی که در داستانهای اساطیری ایرانی است، این گونه است که باعث خیر و برکت. و سیمرغی که رمزی که در اینجا آمده، فی الواقع نور نورالانوار و جهان به نور نورالانوار روشن است و هر موجودی صفت وجود، خلعت وجود را به تن کرده است. سهروردی در حکمت الاشراق هم ذکر میکند رابطه بین خورشید، فرشتگان و نورالانوار رو به همین بیانی که عرض کردم باز میکند و از اینجا نقبی میزند. پیر را گفتم در بخش ششم رساله، شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کشت. پیر گفت بلی درست است. گفتم چگونه بود؟ حالا از اینجا وارد داستان زال و سیمرغ میشیم، رابطه زال و سیمرغ چه بوده. روایت سهروردی با روایت شاهنامه متفاوت است. من ابتدا روایت فردوسی رو ذکر میکنم، بعد از او به روایت سهروردی خواهیم پرداخت. روایت فردوسی در شاهنامه اینه که سام شاه ایران فرزند نداشت. از یکی از زنان خوبروی شبستان خودش پسری زیبا به دنیا آمد، اما این پسر مویش سپید بود. سام به درگاه یزدان فریاد برداشت که چرا چنین پسری به من دادی که باعث خجالت دربار در بین بزرگان شوم. نفهمیده بود. فرمان میده که کودک را بر به کوه ببرند تا طعمه درندگان شود و این ننگ از دامان شاهانه پاک شود. سیمرغ در طلب طعمه میاد و زال کودک را میگیرد تا غذای کودکانش کند. خدا مهر زال رو در دل سیمرغ و بچه هاش ایجاد میکنه، او رو نمیخورند بلکه او رو بزرگ میکنند. زال در لانه سیمرغ در ستیق کوه به جوانی برومند تبدیل میشه. شب پدرش در خواب میبیند که یک تازی عربی سوار بر اسب آمد، مژده زنده بودن فرزندش را به او داد. سام و از خواب که بیدار می شود به کوه می رود و فرزندش را از سیمرغ تحویل می گیرد. این داستانی که ما در شاهنامه داریم، اما داستان سهروردی به گونه دیگری است. وقتی که در این داستان مادر زال نقش بسیار مهمی دارد، هم در فرستادن بچه به کوه، اینجا کوه هم نیست، فرستادن بچه به صحرا و هم به بازگرداندنش، و بازگرداندنش هم در دوران کودکی و نوزادی صورت میگیره، نه در دوران جوانی. فرقها رو اگر شماره کنیم این میشه که زال به جای کوه به صحرا انداخته شد. این میشه فرق اول سهروردی و فردوسی. مادر زال هم به دور انداختن او رضا داد، یعنی وقتی دید بچه اینه با پدرش همراه شد که این بچه من هم متاسفم نباشه بهتر. واقع در فصل زمستان و سرما اتفاق میفته، همچون چیزی توی شاهنامه نیست. مادر زال در سهروردی پس از مدتی شفقت مادری بهش گل میکنه، میگه بچه برم بیرم بچه‌م چی شد. میره اونجا و میبینه که سیمرغ زال رو به زیر پر گرفته. لذا زال در سهروردی در لانه سیمرغ نیست، در صحراست. سیمرغ به صحرا آمده و زال رو زیر پر خودش گرفته. و وقتی که زال چشمش زیر پر سیمرغ چشمش به مادرش میفته، تبسم میکنه. کنه همی پرسه مادری چه کاری بود ما کردی؟ ولی بالاخره این رو نمیگه، فقط تبسم میکنه اونجا. و مادر او را گرفت و شیر داد. اینم توی فردوسی نیست. بعد میخواست بلندش کنه، بچه رو ببره خونه، گفت اصلا بذار من ببینم این بچه چجوری تا حالا زنده مونده. لذا خودش رو پشت یک چیزی پنهان کرد تا سرگذشت بچهش رو ببینه. دید یک آهوی آمد و سیمرغ رفت. روز تمام شد، سیمرغ رفت، آهو آمد. سیمرغ رمز چه بود؟ رمز خورشید بود، مثال خورشید بود. آهو آمد، آهو در شب می آید. آهو رمز ماه است. ماه و خورشید با هم تشریک مسایی کردند. آهو آمد، زال رو شیر داد و بعد که به شیر داد او رو در آغوش گرفت، به گونه ای که زال کودک هیچ آسیبی نبیند. و بعد کنار هم به خواب رفتن. مادر اینجا آمد، حالا ایشون نگفته حسادتش گل کرد، گفت چرا آهو بچه منو بخواد نجات شیر بده بزرگ بکنه. بچه رو بغل کرد و بخوام به قصر برگشت. لذا اینجا زال در زمان کودکی به دامان مادر برمیگردد، در حالی که در فردوسی زال وقتی یک یلی شده به دست به میاد در آغوش پدر قرار میگیره. مادر اونجا هیچ کار است. خب این تفاوت های سهروردی و فردوسی. حالا این دو روایت کدامش درسته؟ میدونیم سهروردی اینا رو از خودش، ببخشید، فردوسی اینا رو از خودش اختراع نکرده. او هم روایتی که در ایران در اسطوره های ایرانی بوده رو به شعری، به زیباترین بیان شعری در آورده و به ما تحویل داده. به هر حال سهروردی هم یکی از کسانی است که میخواهد معارف ایران باستان رو احیا کند. در زمانی که فرهنگ عربی بر ایران مسلط بوده، سهروردی یکی از کسانی است که اسلام رو نگه می‌داره، اما در کنار اسلام فرهنگ ایرانی و ایران باستان رو هم اضافه می‌کند. لذا سهروردی قهرمان است سازگاری معارف ایران باستان، الهیات پیش از اسلام و اسلام است. اینها را همه به زیبایی در کنار هم نشانده. حالا اینکه کدام یک از دو داستان واقعیت داشته، هر دو اسطوره است، هر دو هم زیباست. با دو روایت میتونیم بگیم اون روایت فردوسی شاعر ملی ماست، این روایت روایت سهروردی دیگر حکیم ملی ماست، و هر دو هم روایات زیبایی را داشتن. همونطور که ذکر کردم، سیمرغ صورت مثالی خورشید بود، آهو صورت مثالی ماه بود. زال یعنی چی در اینجا؟ زال یعنی نفس رها شده در صحرای عالم مثال که توسط سیمرغ نجات پیدا میکند. خب این نکته مهمیه. این زالی که توی سهروردی هست زال فردوسی نیست، این زال عرفانی است. زالی است که رهاش کردن، پدر و مادرش او را رها کردند و سیمرغ از عالم ملکوت می آید و او را زیر بال و پر خودش می گیرد. رنگ سپید مو و روی او هم نشان از جان او می دهد، نشان از مبدع او می دهد. مبدع او کجاست؟ مبدع او عالم ملکوت بوده. زال در جهان غریب است. غربت زال به خاطر که او تعلقی به این عالم مادی و محسوس ندارد. او بیشتر متمایل به عالم ملکوت، عالم اصل اوست. داستان شیر دادن آهو به کودک در ابتدا توی ادبیات ما اولین بار ابن سینا در داستان حی ابن یقظان به کار برده. بعد از او هم در داستان حی ابن یقظان ابن طفیل به کار رفته. حی ابن یقظان دو روایت دارد، یکی روایت ابن سیناست مختصر است، یکی روایت مفصل و متفاوت است، فقط در اسم مشترکن، مال ابن طفیل است. این مسئله در ابن طفیل آمده، نه در ابن سینا آمده. یک اصطلاح اینجا به کار میبرد که زال در نظر طوبی به دنیا آمد، یعنی طرف توجه نورالانوار با فیضان نفس زال از طوبی حاصل شد. در این بخش فلواقع ششم رساله، حالا وارد بخش هفتم میشیم که این بخش با زیباتر از بخش قبلی است. گفتم حال رستم و اسفندیار. گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز آمد. این بخش روایت سهروردی از رستم و اسفندیار است، روایتی متفاوت با رستم و اسفندیار فردوسی. ابتدا روایت فردوسی رو ذکر میکنم. گشتاسپ که دیانت زرتشتی دارد، پذیرفته، فکر میکنه که فرزندش اسفندیار در اندیشه تاج و تخت اوست. او رو میفرسته، براش یک تکلیف تعیین میکنه، میگه تو میباید رستم را دست بسته به درگاه من بیاوری. خب رستم قهرمان ملی ایران و انداختن چون این سنگی جلو پای اسفندیار معناش اینه که میخواد از اسفندیار نجات پیدا کنه. اسفندیار هرچه کوشش میکنه پدر رو راضی کنه از این تصمیم برگرده، موفق نمیشه، لذا به جنگ رستم میره. رستم مایل نیست در این جنگ شرکت بکنه. بالاخره گشتاسپ شاه ایران است. از او خواهش میکنه، از اسفندیار خواهش میکنه، میگه با دست باز حاضرم همراه تو به درگاه شاه بیایم. اسفندیار نمیپذیره، میگه گستاش شاه تکلیف کرده تو را با دست بسته به درگاه ببرم. رستم میگه من با دست بسته به جایی نمیروم. میجنگی. روز اول جنگ به اصطلاح هیچ کدام بر دیگری توان غلبه ندارد. رستم و رخشش زخم‌های فراوانی می‌بینند. اسفندیار روئین تن است و این ویژگی روئین تنی باعث می‌شود که سلاحی در او کارگر نیفتد و رستم هر چه می‌کند نمی‌تواند ضربه‌ای به او بزند. هر ضربه‌ای که می‌زند به او کارگر نیست. خب زال وقتی که پیکر میبینه رستم کاری نتوانست بکنه، با بدن زخمالود، با مرکب زخمالود برمیگرده، یادش به سیمرغ میفته، پر سیمرغ رو آتش میزنه و سیمرغ رو احضار میکنه و از او چاره جویی میکنه. سیمرغ رستم و رخش را به کوه فرا میخواند، پر خودش رو به اونها میکشه و در نتیجه زخم اونها رو خوب میکنه، مداوا میکنه. و بعد از رستم میخواهد که از جنگ با اسفندیار بپرهیزد. این جنگ کشتن اسفندیار شوربختی میآورد به روایت فردوسی. اما میگه اگر نپذیرفت در نتیجه دنبال سر من بیا. وارد از یک دریای رد میشن، او رو به خشکی راهنمایی میکنه، درختی رو بهش نشون میده، درخت گز هست، میگه شاخه راست او رو ببر، با او تیری بساز، با این تیر اگر نتوانستی او رو از جنگ منصرف کنی، به چشم او که جای آسیب پذیر اوست و روئینه نیست شلیک کن و میتوانی او رو به زمین بزنی. و بالاخره رستم برای بار بعدی خواهش میکنه که جنگ نکنیم و تو شرط منو بپذیر بدون دست بسته، اون نمیپذیرد، میجنگن، تیر رو شلیک میکنه، همون تیر گز رو شلیک میکنه و رستم و اسفندیار کشته میشه. این داستان سهروردی است. اما این داستان ببخشید فردوسی. اما روایت سهروردی متفاوت است. نکات بدی درش آمده، یکی این که اینجا زال نقش فراوان تری از شاهنامه دارد و خاصیت سیمرغ دارد که اگر آینه یا شیء مسقلی را، این چون مسقول، شیء مسقلی را، سیقل داده شده ای را در برابر او قرار بدند، هر چیزی که به اون نگاه بکند خیره میماند، آنقدر خیره میماند که چیزی رو نمیبینه و در نتیجه میشه بهش به اصطلاح کار میشه بهش اون رو به زمین زد، از بین برد. و در نتیجه زال به تعلیم سیمرغ کوشش میکند که کلاه خود و تمام بدن رستم و رخش رو از امور آینگون سیقل داده شده میپوشاند. و در نتیجه وقتی اسفندیار به اینها نگاه میکرده خیره میشده، دیگه چیزی نمیدیده و امر برای رستم آماده بوده که ضربه خودش رو بزنه. جهتی که رستم به میدان میره جهت به سمت سیمرغ است، چون این آینه ها وقتی در سمت سیمرغ قرار میگرفته، روی سیمرغ قرار میگرفته، این ویژگی رو داشته. بنابراین جهت رستم رو به میمنه است، رو به مشرق است. مشرق برای سهروردی معنویت است، اما جهت اسفندیار رو به غرب است و غرب برای سهروردی ام ظلمت است. بنابراین رستم به سمت نور و اسفندیار به سمت ظلمت پیش می روند. چه اتفاقی می افتد؟ اونجا وقتی که چشم اسفندیار خیره می شود، جناب سهروردی این جمله را به کار می برد: پنداری که آن دو پارگز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. یعنی میگه که من متوجه روایت شاهنامه هستم، آن دو پارگز، آن دو تا تیری که فردوسی گفته بود، او دو تا پر سیمرغ بود. حالا پر سیمرغ نور است، سیمرغ نور بود، نور خورشید بود، لذا به جای این که استفاده کند از تیر چوبی، از پر سیمرغ که امر نورانی است استفاده میکنه. اینجا دو تا تعویل مشاهده میکنیم. من حالا خیلی خلاصه میگم، بین روایت سهروردی و روایت فردوسی محققین تحقیقات فراوانی کردن، به برخیش اشاره میکنن. یکی از اینا هنری کوربن هست که حق فراوانی به گردن سهروردی شناسی ما دارد. ایشون در همون رساله که اشاره کردم میگه که اسفندیار شاهزاده دلاور ایرانی، نظرکرده زردشت پیامبر، برخوردار از فره یا خره ایزدی، و او توسط نفس ناطقه خورشید کشته می شود. او پیروز میدان است نه رستم به نظر کردن، چرا که چشم ظاهر او کور می شود و با مرگ تن چشم باطن و حواس روحانی او گشوده می شود تا با رفیق اعلا ملاقات کند، در حالی که رستم در قید تن باقی می ماند و اسیر شومی سرنوشت در غربت مغرب می گردد. خب حق رو به گردن اسفندیار می ده. یه کمی با روحیات ما ایرانی ها کمی سازگار نیست، کمی تا قسمتی سازگار نیست. اما تعویل دیگران از جمله پورنامداریان که من تعویل دوم رو بیشتر می پسندم، میگه که اسفندیار شاهنامه جویای سلطنت است و به امید جانشینی و جاه روانه میدان میشه، در حالی که رستم سمبل تواضع و آزادگی است. دست بستن و دست باز بودن کاملا با این آزادگی تناسب داره. نخوت و غرور اسفندیار با آزادگی رستم در تعارض میفته. و سهروردی در الواح عمادی رساله دیگر خودش، با اینکه شاهان ایران باستان رو همه صاحب فره و خره ایزدی میدونه، اما گشتاسب و پسرش رو استثناء کرده و اونجا میگه اینها صاحب کیان خره نبودند، اونها از دیگر شاهان پارسی از مجوس و سنویان نبودند، ولیکن این اعتقاد فاسد از گشتاسب آغاز شد. یعنی صنویگری. لذا سهروردی با دقت بین اساطیر ایرانی هم انتخاب میکنه کدامش با باورهای صحیح سازگاره، کدامش سازگار نیست، با گشتاسپ همراه نیست. لذا نمیتونیم بگیم که اسفندیار سهروردی قهرمان داستان هست. قهرمان اصلی رستم است، به خصوص با جهتشون. رستم رو به سمت نور داره، اسفندیار رو به سمت ظلمت داره. به علاوه سیمرغ هم در تولد رستم که در حوصله بحث امروز ما نیست و هم در جنگ رستم و اسفندیار نقش داره و رستم با هدایت سیمرغ بر اسفندیار چیره میشه و رستم مظهر نفس مطمئنه است، اسفندیار مظهر نفس اماره. اون با نخوت میاد، رستم با آزادگی و تواضع میاد. بنابراین میشه گفت که روایت سهروردی از رستم و اسفندیار روایت قابل توجهی است. از کسانی که روی زمین کار کردن اگر میخواید مراجعه کنید، باقر پرهام است و محمد علی اسلامی ندوشن. اونها هم نسبت به این تفاوت این دو روایت کار کردن. حالا من میخوام جزئیات رو بگم، دیگه از حوصله بحثم خارج و این نکات جزئیات دیگه رو بهش نمیرسم، ولی از زیباترین بخش های کار ماست که سهروردی در دو جای شاهنامه روایت متفاوتی ارائه کرد. بعد در بخش هشتم این بحث مطرح میشه که بحث بسیار زیبایی. اینو اجازه بدید بخوانم، خیلی نکته از جای قشنگ این رساله است. پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است، آیا ما یک سیمرغ داریم یا سیمرغ ها؟ گفت آن که نداند چنین پندارد، وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بود معدوم شود معن چنان که هر زمان سیمرغی بیاید، این که باشد نماند و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. معلوم میشه ما سیمرغ ها داریم نه سیمرغ. ببینید این حال متفاوت است با منطق تیر عطار. ما در سهروردی سیمرغ ها داریم، اما این در هر زمان یک سیمرغ بیشتر نیست. هر سیمرغی که می آید اون سیمرغ قبلی می رود، نابود می شود، ما سیمرغ جدید می آید. این دوام فیض الهی است. جهان نو به نو می شود. هر زمان یک سیمرغ است، اما این سیمرغ سیمرغ دیروز نیست، سیمرغ فردا هم نیست. سیمرغ ها می روند، جای هم رو می گیرند و پیش میرن. خب یه نکته قشنگش. بعد وارد 12 کارگاه میشه. 12 کارگاه 12 برج است در نجوم قدیم. برج ها رو اون اگر اون دایره رو مشاهده کرده باشید، هر کدام از ماه ها یک اسم دارن به تناسب ستارگانی که در اون زمان قرار گرفتن. و بعد داستانی که اینجا میگه در بخش هشتم نقل میکنه، ناظر به نجوم قدیم هست که ذکر میکند که 12 کارگاه پادشاه نورالانوار هست، شاگردانش همون ستارگان محسوب میشن و خلعت اینجا منظور نوری است که خدا به تک تک این ستارگان داده. یکی از این استادان خلعت ندارد که جناب ماه باشد، چون نور از خودش ندارد، خلعت را از دیگری میگیرد. این جزئیاتش رو من خیلی بهش کار ندارم چون بحث عرفانی ندارد. بعد اونجا که مثل مزرعه میگه زیر این هر کارگاه یک مزرعه هست، اون مزرعه زمین هست، همین زمین دارای آب و خاک هست، منظور اون زمین هست. و بعد میگه که کسوت دیبا، اون هم همون خلعت نور است که خدا به اونها میپوشاند. و بعد وارد بحث زره داوودی می شود. حالا اینا همطور که میریم جلوتر به زیبایی های این رساله افزوده میشه. زره داوودی هم گرفته از آیه 80 سوره انبیاست که حضرت داوود زره بافی را از خداوند یاد میگیره. این زره فلواقع بندهای بدن انسان هست، ساخته شده از عناصر اربعه هست که جلو امراض رو میگیره و در عین حال باعث میشه که روح انسان در این بدن باقی بماند. این تا اینجا. بعد این میخواد بگه که انسان با این زره زنده است، اما این زره باز یه جزئیاتی میذکر میکند، حالا همه اینها با طبیعت قدیم سازگاره. وارد اون تیغ خاص میشه. کدوم تیغ؟ تیغ بلارک میشه. تیغ بلارک خیلی چیزش مهم، یعنی تیغی که شمشیر جواهر دار، این کنایه از مرگ است. زره بدن انسان که روح رو در خودش نگه می دارد و حفظ می کند و باعث میشه که روح نپرد نرود، قفس است. یک شمشیر، شمشیر مرگ است. این شمشیر می آید، این زره را می شکافد و در نتیجه روح رو از این بدن آزاد می کند. خب با مرگ تن روح از بسارت رهایی پیدا می کند. این شمشیر در دست کیست؟ جلاد. جلاد کیست؟ حضرت ملک الموت. توجه کنیم این قرار است برای هممون اتفاق بیفتد. گفتم به تیغ بلارک، این زره به چه شاید از خود دور کردن؟ من چطور میتونم این زره را از خودم دور کنم؟ زره بدن را بشکافم. گفت به تیغ بلارک. گفت تیغ بلارک کجا به دست آید؟ گفت در ولایت ما جلادی است. کدوم ولایت؟ عالم معقول. جلادی است حضرت عزرائیل. آن تیغ در دست وی است و معین است که هر زرهی چند مدت وفا کند. هر زرهی یک امر مقدری دارد، 80 سال، 90 سال، کمتر، بیشتر. آیا همه مثل همند؟ نه، دست بسته به استعداد است. برخی زودتر، برخی دیرتر. برخی اینها را هم ذکر میکنه تا اینجا میرسد که بعضی ها را آسیب چنان رسد که اگر کسی را 100 سال عمر باشد و در اثنای عمر پیوسته آن اندیشد که گویی کدام رنج صعب‌تر بود، حد هر رنج که ممکن بود در خیال آرد، هرگز به آسیب زخم تیغ بلارک خاطرش نرسیده باشد. هر کدام از شما بدترین رنجی که ممکنه تو از زندگیتون ببینید به ذهن بیاورید. سهروردی میگه زخمی که از تیغ بلارک حاضر میشه، این رنجش از او بسیار بیشتر میشود، اما بعضی را آسان بود. پس آدم ها در مقابل زخم تیغ بلارک، این در مقابل عزرائیل، دو گونه اند. برخی آسان میمیرند، برخی سخت میمیرند، رنج میکشند. به چی بستگی داره؟ بسته به این دارد که تو چقدر به دنیا تعلق داشته باشی. اگر چسبیده باشی به دنیا، خیلی سخت میمیری، خیلی رنج میکشی و از مردن بدت میاد. احساس میکنی چی؟ از اینکه روحت داره آزاد میشه، تو نمیدونی کجا میری، فکر میکنی جای بدی داری میری، لذا خوشت نمیاد، رنج میکشی. اما کسی که سالکی که روی خودش کار کرده، خودشو خالص کرده، ریاضت کشیده، کم خورده، کم خوابیده، کم شهوت رانده، عمل صالح با خود دارد، او از آزاد شدن روحش استقبال میکند. حالا میرسه به اینجا که بخش آخر رساله است. این بخش جزئیات بیشتری رو عرض میکنم، چون میشه گفت نتیجه گیری رساله است. گفتم ای پیر، چه کنم تا آن رنج بر من سهل بود؟ فکر میکنم سوالی که همه ما هم در پیش داریم، چه کار کنیم که رنج مردن که محتوم است بدون هیچ تردیدی، چون که خدا رو باور دارد، آخرت رو باور ندارد، چه کسی که باور ندارد، بالاخره این شطور در خانه همه میخوابد، چه کنم تا این رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و زخم تیغ ایمن باشد، که آن آب این زره را تنک کند و چون زره تنک بود، زخم تیغ آسان بود. برو چشمه آب زندگانی را پیدا کن، چشمه حیات را پیدا کن، غسل کن در اون، بر خودت آب بریز. اگر این آب بر خودت بریزی از اون چشمه، در نتیجه رنج مردن بر تو آسان می شود. دیگه اون تیغ به تو تأثیر نخواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی به تو هیچ آسیبی نخواهد رسید. این قصه چشمه زندگانی در ادبیات ما با جناب خضر همراه است. نام خضر در قرآن نیامده، اما داستانش در سوره کهف آمده. خضر مقامی دارد، اسم خضر در قرآن عبدالصالح است. این عبدالصالح مقامی دارد که موسی کلیم الله، یعنی موسی پیامبر، پیرو خضری می شود که تا پیامبر نیست. چه مقامی دارد. و بعد در داستان ذوالقرنین هم بحث مفسرین نوعاً داستان خضر و اسکندر رو ذکر کردند که اسکندر به ظلمات در ظلمات گم می شود، خضر به آب حیات دست می یابد، از آن می نوشد یا در آن غسل می کند و به جاودانگی می رسد. به نظر می رسه بحثی که سهروردی در این بخش رساله کرده برگرفته از همین داستان مفسرین ذیل داستان ذوالقرنین باشد. ویژگی هایی که توی اینجا برای آب حیات ذکر شده که میشه گفت چکیده ی رساله است، هر کدوم ما میخوام قاعدتا اینا رو پیدا کنیم، ایناست. چشمه آب حیات در ظلمات است. اینجا میپرسه که ای پیر، این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. اگر آن میطلبی خضرفار، پایفزار در پای کن، کفشتو بپا کن، راه توکل در پیش گیر تا به ظلمات رسی. گفتم راه از کجا کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روی، اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که روی اگر راه روی راه بری. این از جملات طلایی سهروردیه. جهت مهم نیست، راه رفتن مهمه و نیت راه رفتن. اگر راه روی راه بری، اگر به راه بیفتی راه رو پیدا میکنی، او راه رو بهت نشون میده. گفتم نشان ظلمات چیست؟ چجوری ظلمات رو تشخیص بدن؟ این سوال مهمیه. سهروردی میگه گفت سیاهی و تو خود در ظلماتی. مهم سالک کسی است که به خداگاهی میرسد که من در ظلمتم. غیر سالک در ظلمت است اما نمیفهمد که در ظلمت است، چون او هرگز نور ندیده و چون نور ندیده در ظلمت باقی میماند. اما سالک در ظلمت است اما میفهمد که در ظلمت است و به دنبال نور میرود. بعد میگه که تو به یک نوری روشنایی بالای چشمه میرسی، اما از اون نور پیروی نکن. اون نور چیست؟ اون نور حکمت است. سهروردی منطق و فلسفه را کافی نمیداند، اون علم کسبی را، علمی که از فلسفه به دست می آید مثل فلسفه مشرا، کافی نمی داند. او به دنبال حکمت نورانی است، حکمت اشراق است. میگه به اون نور اکتفا نکن تا به خود چشمه برسی، او رو دنبال نکن. و بعد ذکر میکند، میگه بدان چشمه غسل برآور و از زخم تیغ بلارک این تا ایمن شوی. بعد شعر رو ذکر میکنه، به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کسی احیا. شعر مال سنایی است و از زیباترین اشعار سنایی. اگه میخواهی تو عمر ابد بیابی، با تیغ عشق باید کشته بشی. عجب، زنده موندن و عمر ادب یا عمر ابدی یافتن با تیغ عشق کشته شدن است. این راه باید با عشق به مرگ اختیاری دست پیدا کنی تا به ابدیت برسی. ما دو تا مرگ داریم، یکی مرگی که ما اختیار نمی کنیم، او ما را اختیار می کند، مرگ طبیعی. عرفا، سالکان یه مرگ دیگری دارند، مرگ اختیاری، یعنی کشتن نفس اماره، و در نتیجه اون ریاضتی که میکشند، اینها با تیغ عشق خودشان را کشتند و در نتیجه به مقام فناء فی الله رسیدند. این بویحیی هم که تو اینجا میگه لقب دیگر حضرت اسرائیل است، ملک الموت. میگه که از شمشیر اسرائیل کسی نجات پیدا نمیکند، این شمشیر همه را میزند. تفاوت فقط در این است، بعضی با رنج می روند، بعضی بی رنج می روند. اگر می خواهی بی رنج بروی، باید قبلا خودت را با تیغ عشق کشته باشی. این کشتن فی الواقع زندگیست. موتو قبل ان تموتو، پیامبر ما فرموده، بمیرید قبل از این که بمیرید، یعنی بکشید خودتان را، یعنی نفس اماره تان را بکشید، به آزادی می رسید قبل از این که به مرگ طبیعی مرده باشید. هر که بدان چشم قصد کند هرگز محتلم نشود. اگر به اون عالم معنا دست پیدا کنی، دیگه شهوات برایت بیرنگ می شود، دیگه اهل شهوت نخواهی بود. چون از هر که از چشمه برایت استعداد میآورد. دوباره اون روغن بلسان رو ذکر میکند که از اینجا روی دست رو به مالی از اون پشت دست بیرون میآید و بعد میگه اگر خضر شوی از کوه قاف آسان توانی گذشتن. برای این که به کوه قاف برسی باید به مقام خضر بالا بروی. انتهای رساله، خاتمه رساله. چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم، آن دوست گفت تو آن بازی که در دامی و صید میکنی. یعنی باور کرد، با برخلاف توی اون داستان پرندگان که اونجا انکار کرد، اینجا شنونده باور میکنه که تو بازی صید میکنی، تو منو صید کردی، تو قبول منو استعداد تو من یافتی که با من این صحبت ها رو کردی. اینک مرا بر فتراک بند که صید بدی نیستم. فتراک اون بندهای زین عصر رو بهش میگن، میگه منو به پشت خودت ببند، من صید بدی نیستم، من مریدت شدم، مرا تربیت کن. بعد سهروردی شعر میگه، انتهای رساله، این شعر ظاهرا مال خودشه چون ما جای دیگه پیدا نکردیم. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند. من اون شاهینی هستم که مرشدان، عالمان طریقت به من احتیاج دارن تا بیام صیدهای مثل این سالک رو پیدا بکنم، تربیتشون کنم، تحویلشون بدم. شکار من سیاه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند. شکار من آهوهای سیاه چشم هستند. آهوهای سیاه چشم یعنی کسانی که با مقدمات حکمت آشنا هستند، یعنی رفتن تحصیل منطق و فلسفه و این مسائل کردن اما هنوز وارد عالم اشراق، عالم معنا نشدن. که حکمت چون سرشک از دیده پاشند، که از دیده هاشون به جای عشق حکمت میریزه بیرون، یعنی مسائل اصطلاحات فلسفی و منطقی و اینا رو بلد هستن. به پیش ما از این الفاظ دورند، به نزد ما از این معنا تراشند. میگه اینجور اصطلاحات اینها لفظش رو، لفظها رو به کار میبرند اما برای ما معنا میتراشند. این معناشون به معنای واقعی نرسیدن و لذا معنا تراشی میکنند. ایشون کلن با اهل فلسفه بدون معنا و بدون ذوق مشکل داره. میگه که باید به علم ذوقی، علم اشراقی دست پیدا کنی تا بتوانی به عالم معنا واصل بشی. خب این رساله، من جزئیاتش رو فکر کنم نکات اصلیش رو خدمت شما عرض کردم. خلاصش این شد که سهروردی در عالم مثال که باز بوده و این باز هم شد نفس انسانی، سفر روحانی خودش رو، ملاقات خودش رو با فرشته راهنما که عقل باشد، جبرئیل باشد، برای ما گفت و نکاتی رو درباره توبا، در مورد گوهر شب افروز، در مورد کوه قاف، در مورد شمشیر بلارک، در مورد سیمرغ و در مورد زره داوودی و چشمه آب حیات که هر کدام اینها رمزهاش رو باز کردیم مشخص شد و دانستیم اگر میخواهیم زندگی جاوید پیدا کنیم، راهش عشق است و ریاضت است و سلوک به شکلی که سهروردی بیان کرد. رحمت خدا بر سهروردی و خداوند به همه ما توفیق ادامه این تفکر را عنایت کند. و سلام.